بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما اجزاء در اوامر ظاهریه است. البته این اصطلاحات مال قومه که میگن اوامر اضطراری و اوامر ظاهری. از نظر ما یه امر بیشتر نیست. اگر اختلاف باشد، اختلاف در به اصطلاح متعلق تکلیفه. برای اینکه اصطلاح عمومی را رعایت کنیم، این اصطلاح ها را به کار میبریم. اگر کسی امر اضطراری را امتثال کرد، ثم تبین الخلاف، آیا مجزی هست یا نه؟ عرض کردیم گاهی در امارات بحث میکنیم و گاهی در اصول. البته کفایه اصول را جلو انداخته، اماره را بعد، ولی ترتیب ایجاب بکند که اول در اماره بحث کنیم بعد بریم سراغ اصول. اگر اماره گفت بر این که این لباس پاکه و بنده هم نماز خوندم، ثم تبین انه نجس. اماره گفت بر این که سوره کامل در نماز واجب نیست، ما هم چند آیه از سوره بقره را خوندیم و رفتیم رکوع، ثم تبین بر این که سوره کامل واجبه، مجزی هست یا نه؟ در اینجا آیا آخوند گفت مجزی نیست. چرا؟ بگفت اماره چون حجت است به حیثیت کشفه، به حیثیت این که تو به واقع رسیدی. حالا که معلوم شد به واقع ما نرسیدیم، پس در اینجا تعبدی نیست، تعبد نیست، امضا نیست. خدمتشون عرض کردیم که میزان کشف واقعه دائمی نیست، میزان کشف قالبی است. بعدن هم یک دو تا انقوطی را پشتر هم داشتیم. بعد خودمون مبنامون را عرض کردیم. ما گفتیم حتما مجزیه، میخواد کشف خلاف در احکام باشد، مثل که سوره ناقص بخواند، یا کشف خلاف در موضوعات باشد، بگه عبا پاکه، بعدم معلوم میشود نجس. چرا؟ قائل شدیم به وجود الملازمه بین امر المولا بالعمل بقول العادل والاجزاء. مولا که میگد به قول عادل در مطلوبات من عمل کن، معنیش این است که من خواسته های خودم را در حد همین اماره میخواهم. نکتش هم عرض کردیم، چون دیده اگر الزام کند به علم، این باعث عسر و حرجه، فقط اماره را کافی دانسته. مثال هایی زدیم از دارو، مثال هایی زدیم از غیر دارو. مرحوم آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه که چنین مسجد زیبایی در اختیار ما نهاده که ما بحث میکنیم، خب شما دوره های قدیم و حوزه را ندیدید که ما در تدریس چقدر دچار زحمت بودیم. عرض کنم در مساجد، در این عرض کنم مقبره ها، مشکلات زیادی بود. به حمد الله این مشکلات تا حدی رفع شده. خدا انشاءالله مراجع گذشته را، امام راحل همه را غریق رحمتش بفرماید. مرحوم آیت الله بروجردی در میان علما فقط ایشان است که معتقد است که عمل به اماره عند کشف الخلاف مجزیه. ما هم به دنبال ایشان بودیم. البته راه ما غیر از راه ایشانه. راه ما همون ملازمه عرفیه است. راه ایشان چیه؟ راه ایشون یه بیان است که شبیه بیان کفایه است در اصول. هنگامی که به اصول عملیه برسیم، آیا آخوند بیانی دارد نظیر اون بیان را جناب بروجردی در امارات دارد؟ آقایانی که بر کفایت ها حق تسلط دارند، بیان مرحوم آقای بروجردی در امارات شبیه بیان کفایه است در اصول. اون کدومه؟ میگد ما یک دلیل واقعی داریم به نام سلفی طاهر. موضوعات دیگه، سلفی طاهر، معنی طاهر یعنی پاک واقعی. ببرید در فرات آب بکشی نماز بخوانی، پاک واقعی. بعدن که میفرماید که صدق العادل فی ما یقول، این توسعه میدهد دلیل اول را. دلیل اول میگفت حتما باید طاهر واقعی باشد که در فرات آب بکشی. دلیل دوم او را توسعه میدهد، صدق العادل فی ما یقول، اگر میگد این جامعه پاکه، صدق العادل. این سبب میشود بر این که شرط اعم از طاهر واقعی یا طاهر ظاهری. صدق العادل را با دلیل شرطیت آشمامزه چه گفتم؟ صدق العادل را با دلیل شرطیت که قیاس کردیم، دلیل دوم حاکم شد، دلیل اول محکوم شد. حاکم محکوم یعنی چه؟ توسعه داد. اولی میگفت سلفی طاهر، در فرات آب بکش، در آب کر آب بکش. دومی میگه صدق العادل، این عادل را تصدیق کن فی ما یقول. عادلم گفت این قبا پاکه. این را اگر قیاس کنیم با دلیل شرطیت، صدق العادل را که میگه هذا الثوب طاهر، با دلیل شرطیت قیاس کنیم، دلیل دوم حاکم بر دلیل اول، یعنی توسعه میدهد. چطور توسعه میدهد؟ میگد شرط نماز طهارت واقعی تنها نیست، خواه طهارت واقعی باشد یا طهارت ظاهری. پس اگر من این سؤال بنده را باید جواب بدید، پس اگر من به قول عادل عمل کردم، در این جامعه ای که ایشون میگد پاک است، نماز خوندم، ولو در واقع نجس بوده، آیا نماز من واقعا دارای شرط یا ظاهرا؟ اینجا باید کمی دقت کنی، واقعا دارای شرط یا ظاهرا دارای شرط؟ بلندتر بفرمه، واقعا دارای شرط. چون شرط تنها اون نیست که در فرات آب بکشی، شرط اعم از آن است که در فرات آب بکشی. یا جناب عادل بگد بر این که این جامعه پاکه، پس من نمازم واقعا دارای شرطه، واقعا شرط را داراست. چون شرط اعم از طهارت واقعی است و طهارت ظاهری. البته عبای من طهارتش ذاتی، ببخشید طهارتش ظاهریه. این عبای من اعتراف میکنم که طهارتش ظاهریه، والله بالله طهارتش ظاهری، اما نماز واجد شرطش واقعا و این تناقض نیست. چرا؟ چون شرع مقدس در نماز طهارت واقعی را شرط نکرده، بلکه اعم را شرط کرده، خواه واقعا طاهر باشد یا ظاهرا. بنابراین مانع ندارد، این عبای من فلانی چطوره؟ طهارتش ظاهریه، واقعا نجسه. نماز تو چطور؟ شرطت را واقعا دارا هستی؟ میگه بعد من شرط را واقعا دارا هستم، چون شرط من وسیع مزیق نیست. شرط من اعم از آن است که دارای طهارت واقعی باشد یا ظاهری. پس من نماز خوندم، این صلات من والله بالله واجد، شرط واقعی، شرط واقعی را داراست دیگه، لیس قرآن وراء عبادانی، نماز کاملی خوندم، اعاده معنا نداره. باز مسکی تو ذهنتون نرفت، عبا تهارتش ظاهریه، اما نماز چطور؟ واجد، شرط واقعی است، لان الشرط الواقعی للصلاه اعم من الطهارت الواقعیه و الظاهریه. مانع ندارد که این عبا ظاهرا پاک باشه، اما نماز واقعا شرطش نداراست، چون در شرط قائل به توسعه هستی. البته این بیان مرحوم بروجردی اعلی الله مقامه متخذ از بیان کفایه است در اصول که بعدن بیاییم. یلاحظ علیه نسبت به بیان مرحوم بروجردی ما یه اشکالی داریم، به فرمان نفهمی داریم، اشکال عرض کنم به خدمتشون جسارت. اون این است که حاکم و محکوم، آقایان انشاءالله در کفایه حاکم و محکوم را خونده اید. کجا خونده اید؟ در تعادل و ترجیح، حاکم در محکوم. من یه مثالی به حاکم و محکوم بزنم، بعدن ببینیم اینجا حاکم و محکوم هست یا نه. یه مثال بزن: اذا شککت فابن علی الاکثر. بسیار این حکم واقعیه، محکومه. بعد دلیل دوم میگد اذا شککت فابن علی الاکثر، اما دلیل دوم لا شک للامام مع حفظ المأموم، او لا شک للمأموم مع حفظ الامام. این دلیل دوم حاکم بر دلیل اوله. بنابراین اگر امام شک کند بین 3 و 4، مردان را باید بر چه بگذارد؟ بر 4. ولی مأموم بگه نه آقا، رکعت 3 امام بگه تابع مأموم باشه. او بالعکس، مأموم شک کند بین 3 و 4، باید بنا را بگذارد بر 4، ولی امام یادش باشه که این 3 باید بنشینه. میگم دلیل دوم حاکم بر دلیل اوله. دلیل اول بگو: اذا شککت بین الثلاث والاربع فابن علی الاکثر. دلیل دوم: لا شک للامام مع حفظ المأموم، او بالعکس دومی حاکمه. چرا؟ لسانش لسانه مضاف الیه بگید تفسیره. لا شک لکثیر شک، این ببخشید، لا شک للامام مع حفظ المأموم تفسیر میکند دلیل اول را. دلیل اول که میگه اذا شککت بین الثلاث والاربع فابن علی الاکثر، تفسیر میکنه میگه الا اذا کان الامام حافظا والمأموم شاکا، او المأموم حافظا والامام شاکا. نه دیگه اونجا فابن علی الاکثر نیست، باید بر قول حافظ عمل کرد. اینه میگن حاکم. بنابراین الحکومت قائمتون، خبرش بگید، الحکومت قائمتون بلسان دلیل ثانی. دلیل ثانی باید لسانش تفسیر باشه، لسانش لسان تفسیره. ببینید اگر دلیل اول نبود اصلا دلیل دوم غلطه، توجه کردید؟ چون دلیل اول هست اذا شککت فابن علی الاکثر، دومی درسته، لا شک للامام مع حفظ المأموم ولا شک للمأموم مع حفظ الامام. فالحکومت قائمتون، دوبالش، فالحکومت قائمتون بلسان دلیل الحاکم، دلیل حاکم باید زبان داشته باشد، لسانش هم لسان تفسیر. اذا علمنا معنى الحكومه و مدار حکومت، خدمت آقا عرض بکنیم اینجا حکومت نیست. چرا؟ احد الدلیلین لفظیه، دلیل دوم لبیه. کدوم لفظیه؟ صلی فی طاهر لفظیه، و اما دوم که صدق العادل این لفظی نیست. دلیل حجیت قول عادل بنای عقلاست، بنای عقلا بر این است که قول عادل حجته و بنای عقلا دلیل لبی لفظی تو کار نیست تا دلیل حاکم بر محکوم باشه. این که میگیم صدق العادل، این جوهرگیریه، این جوهرکشیه بنای عقلاست. و علت امام که نفرموده صدق العادل، صدق العادل اصاره بنای عقلاست. حتی بیشند که شهریه ما را قطع نکنید، حتی آیه نفر، آیه نبع، آیه سؤال، همه اینها ناظر به بنای عقلاست. الدلیل الوحید على حجیت قول الثقه هو بنای عقلا، بنای عقلاست. و بنای عقلا دلیل لبیه، در حالی که در حکومت باید هر دو لفظی باشد، محکومم لفظی باشد، حاکمم لفظی باشد. حاکم بیاد دلیل محکوم را تفسیر کنه، اون بگد اذا شککت فقد عدل اکثر، این بگد لا شک للمأموم مع حفظ الامام. مثال دیگر، اذا شککت فقد عدل اکثر، بعد نگه لا شک لکثیر الشک، توجه فرمودی لسان میخواد. مثال سوم بزنیم، قرآن میفرماید احل الله البيع و حرم الربا، روایت میگد که لا ربا بین الوالد و الولد و بین الزوج و الزوجه. دلیل حاکم مفصل دلیل محکومه. در ما نحن فی، محکوم ما دلیل لفظی هست بنام سلفی طاهر، اما حاکم ما دلیل لبی بنای عقلا. حتی آیه نبع، آیه نفر، آیه سؤال، آیه کتمان، همه اینها امضاء ما فی ید العقلاست. ولذا شرع مقدس در حجیت قول عادل تأسیسی نیست بلکه ابزاییه. بنابراین فرمایش ایشان با قواعد تطبیق نمی کنه. البته نتیجه درسته، نتیجه صحیح است که اگر کسی بر امار امر کرد تخلف کرد مجزیه، مگر یه دلیل دیگری قائم بشود. مثلا در رکوع مجزی نیست، در سجود مجزی نیست، اون یه دلیله جداگانه است. یا در قبله مجزی نیست، در وقت مجزی نیست، اون یه مسئله دیگر. تمر کلامو در اینجا تفصیل آخر. چه تا ضربه در بیزنیم؟ آها ببینیم، ضربه در رو اول زد، وسط میزنن، توجه کردی؟ وسط برد یا هوش، وسط میزنن نه اول، با ذوق باش برد، توجه کردی؟ عرب ها میگن نجباتون سلاسه، توجه کردی؟ نجباتون سلاسه. تفصیل آخر، برای که قاطی نکنیم میگم این ستا ستاره که روشن بشه. بعضی آمدن در باب امارات قائل به تفصیل شدن، گفتن اگر کشف خلاف علمی باشد باید اعاده کنی. یعنی واقعا با چشمم ببینم عبای من خون دارد، نجسه. اما اگر نه، کشف خلاف علمی نیست. بدگیرم بگید این عبای شما دیروز با بول ارز کنم حیوانی آلوده شده ولی الان اثری نیست. گفته اگر کشف خلاف علمی باشد حتما باید اعاده کنید، اما اگر کشف خلاف علمی نباشد، عادل بگد که این عبای شما نجس بود و تو نماز خوندی، اینجا اعاده لازم نیست. چرا؟ میگد اگر علمی شد که خب واقع کشف شد دیگه، پرده ها رفت بالا، معلوم شد که عبای ما نجسه، عبای نجس که معراج المؤمن نیست. اما اگر نه، عادل بگد که این عبای شما دیروز آلوده شده، از کجا معلوم حرف این راست باشه؟ عادل دیروز گفت این پاکه، عادل دیروز گفت پاکه، عادل امروز میگه نجس بود. لعل اولی راست باشه، دومی دروغ باشه، و لعل عکس باشد، دومی راست باشد، اولی دروغ. چون روشن نیست، در اینجا میگیم برگذشته ها، برگذشته ها صلواتی اعاده نمی کنیم. پس فرق میگذارد بین کشف واقعی، اونجا میگه لیس قرآن وراء عبادان کشف خلاف شد. اما اگر نه، دیروزی میگفت پاکه خوندیم، امروزی میگه نجس بود، ما ترجیح ندارد که دومی را بر اولی ترجیح دهیم. گلاه از علیه این تفصیل اساس صحیحی ندارد. چرا؟ اگر جناب عالی دلیل بر اجزا نداری، این تفصیل به درد نمیخوره. چرا؟ اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. ذمه شما نسبت به نماز اشتغال قطعی دارد. مولا گفت عرض کردم خدمتون که اون آیه را بفرمایید، آیه که هر روز میخوندیم. بله؟ نه، آیه ای که میگفتیم موقع اذان مؤذن میگد بعد. اقم الصلاة لدلوک شمس، اقم الصلاة گردن ما را گرفت، اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا، آیه 41. این ذمه من مشهور شد، موقع ظهر زنجیری به گردن من افتاد، گفت باید نماز بخونی. حال من اومدم نماز در لباس نجس خوندم جاهلانه، شک دارم که آیا براءت ذمه حاصل شد یا نشد. عقل میگه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، اصلو بخون. مگر دلیل داشته باشه، اون دلیلی که ما گفتیم قاعده ملازمه، یا دلیلی که مرحوم بروجردی میفرمود حکومت، و الا مجرد این که اولی بر دومی ترجیح ندارد، این سبب نمیشود من بر این نماز اکتفا کنم. چرا؟ قانون کلیس اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. من شک در براءت دارم که آیا خدا این نماز را از من پذیرفته یا از من نپذیرفته. سه تا ضرب در بزنید. هازا کله علل قول بالطریقیه، تمام این بحث های ما علل قول بالطریقیه است، و اما علل قول بالسببیه. آقایان میدونه که در حجیت خبر واحد دو قول است. یک قول این است که حجت است چون طریق الى الواقع، ما هم طرفدار این هستیم. یک قولی داریم قول سببیت، یعنی چه؟ یعنی قیام اماره احداث مصلحت در متعلق میکند، احداث مصلحت. سببیت اینه البته سببیت معانی مختلفی دارد، عرض میکنم. فعلا سببیت چنین معنا میکنیم که قیام اماره احداث مصلحت میکند. همین که زراره بگد هازا طاهر، ایجاد مصلحت میکنه. زراره بگد سوره کامل لازم نیست، احداث مصلحت. عربی چه شد؟ قیام اماره احداث مصلحت در متحده. آیا آخون در اینجا به یاد هندستان افتاده؟ چطور به یاد هندستان؟ اون تقسیمی که اول کرد، یادتونه گفتیم غیبه، اون تقسیم به اینجا آورده. کفایه اگر ملاحظه کنید، اینجای کفایه مربوط به اون تقسیمی است که اوایل ما گفتیم و خود ایشون گفت. چند صورت داشت؟ چند تا؟ چهار تا. درست اونجا پیاده میکنه. میگن این نمازی که من با لباس نجس خوندم حالات اربعه دارد. یک، مصلحت این نماز با مصلحت نماز طهارت مائیه یکیه. توجه کردید؟ اون تقسیمی که معذرت میخوام در امر استراری گفت اینجا میاره. من یکم اشتباه کردم. اون تقسیمی که در امر استراری گفت اینجا میاره. میگن نماز با طهارت، نماز با این لباس نجس از نظر مصلحت اگر با واقع یکی است مجزیه، اگر نه مصلحت این نماز با نماز واقعی، با طهارت واقعی یکسان نیست، اما اگر آوردی نماز در لباس نجس خوندی دیگه نمیتونه مصلحت واقع را حیازت کنی. اینجا میگه دیگه قابل اعاده نیست. سه، نه مصلحت این از واقع کمتر، اون هم مصلحت باقی مونده الزامی و قابل تدارک، بگد اعاده کنه. چهارم، مصلحتش کمتر اما مصلحت فائته غیر ملزمه باشد، بگه اینجا اعاده مستحبه. همون چهار صورتی که در امر استراری گفت و من بگفتم سنگ و ترازو دست ما نیست اینها را بکشیم، همون را اینجا هم آورده. یه بارم تکرار کنه یا حق. یک، صلاة در این لباس نجس من حیث المصلحه مساوی با صلاة در عبای پاکه. دو، صلاة در لباس نجس با صلاة در لباس پاک از نظر مصلحت کمتره، اما اگر در لباس نجس خوندی دیگه نمیتونه در لباس پاک بخوانی. چرا؟ بینهما تضاده. سوم، اگر مصلحت کمتره و مصلحت فائته الزام آوره و عرض کنم قابل تدارک، حتما باید اعاده کنی. اما اگر عرض کنم قابل تدارک ملزم ندارد، اعاده مستحبه. آیا آخوند اینجا را میپیچد و تمام نکنه؟ ولی ما برمیگردیم به تاریخ تصویب. این مطالبی که آقای آخوند فرموده اینجا یه مطالب فکری خوبیه، ولی باید برگردیم ببینیم آقایانی که قائل به تصویبن سه گروه هم. گروه اشاعره، دو، گروه معتزله، سه، مصلحت سلوکیه که شیخ انصاری گفته. ما باید با این مبانی اینها بسنجیم و الا با این تصویری که ایشون کرد، این علم غیبی است. همینطوری که در اونجا غیبه، اینجا هم غیبه. خب من چه میدونم مساوی هست مساوی نیست، تضاد هست تضاد نیست، قابل ملزم هست یا ملزم نیست. ما باید مبانی این سه گروه را به دست بیاریم بحث کنیم. اما الاشاعره من از کجا را نقل میکنم؟ از مستصفای غزالی. غزالی کتابی دارد المستصفا در علم اصول، در تسلیم اینها را میگه. اشاعره میگن حکم الله مشترک تو کار نیست، حکم الله مشترک تو کار نیست، احکام خدا تابع امارات و آراء مجتهدین. اشاعره میگن احکام خدا، حکم الله مشترک مافی، موجود نیست، حکم الله مشترک در کار نیست، احکام خدا تابع آراء مجتهدین و اماراته. البته حرف بسیار باطل که مستلزم دوره. اگر این یک، دوم اول مکاتب را بگیم نتیجه بگیم. دوم معتزله میگن نه، حکم الله مشترک داری، اما اگر اجتهاد مجتهد امار مخالف واقع شد، واقع قلب می شود مطابق آراء مجتهد و اماره می شه. انقلاب الواقع، پشتش بگو، انقلاب الواقع الى رأی المجتهد و مفاد الاماره. فرق دو مکتب چه شد؟ اولی میگد اصلا حکم الله مشترک تو کار نیست، تمام احکام تابع آراء مجتهدینه. دومی کمی ملایمتره، میگد نه، حکم الله مشترک داری، اگر مجتهد به اون واقع رسید اهلا و سهلا، اما اگر برخلاف اون رسید چه میشود؟ ینقلب الواقع الى رأی المجتهد و رأی الاماره. سوم مال شیخ انصاری. شیخ انصاری آمده یه مصلحت سلوکیه فکر کرده که عمل به امار خودش مصلحت داره همین، ولی در واقع تصرف نمی کنه. اولی اصلا میگو واقع نیست، دومی میگو واقع هست ولی در واقع چه میکند؟ تصرف میکنه. شیخ انصار میگه نه، در واقع تصرف نمیکنه، اگر مخالف واقع شد این مصلحت سلوکیه جبران میکند مصلحت فائته را. از امام سؤال شد که این مصلحت سلوکیه چیه؟ ایشون گفتن همین عمل به قول عادل ترویج عدالته، ترویج عدالته. بنده فکر میکنم مصلحت سلوکیه را اینجور معنا کنیم، عمل به قول عادل اسلام را آسان میکنه، اگر مردم را دعوت به علم کنن مشکله. در هر حال مصلحت سلوکیه خواه به تفسیری شد یا به تفسیر ما، اذا علم کل مکاتب السلاسه خودت رد الفرع الى الاصل کن. اما علی القول الاول، آیا مجزی هست یا مجزی نیست؟ بفرمایید. مجزی هست یا مجزی نیست؟ هست. باید بالاتر بگید. بگید اصلا سالبه به انتفاع موضوع واقعی نیست که تا تخلف باشد. بحث ما در جاییست که اماره متخلف باشه، رأی مجتهد متخلف باشه. اصلا او از اول واقع را منکره، حکم الله مشترک را منکره، بهرن مجزی خواهد بود. علل قول ثانی، مجزی یا نه؟ برسان کدوم؟ حکم الله مشترک هست، این در تخلف ینقلب الواقع الى وفق الامارت والاجتهاد، بنابراین هم مسلمن مجزی است. پس قول مصوبه یا قول به تصویب، اشعری میگد مطلقا، جناب عرض کنم معتزلی هم باید بگد مطلقا. چرا؟ چون واقع ینقلب الى مفاد الاماره. اما علی السلوکیه سلوکیه کدوم؟ مصلحت اماره جبرانگر مصلحت فائته باشد. اینجا همان تفصیل آخوند را بیارید، هر چهار صورت را بیارید. چطور؟ گاهی مساویه، گاهی مساوی نیست اما تضاده، گاهی مساوی نیست قابل تدارکه، و گاهی هم نخی مساوی نیست ولی تدارکش مستحبه. پس حرف آخوند را ما در مصلحت سلوکیه آوردیم، نه در قول اول و نه در قول دوم. تا اینجا بحث ما تمام. فردا کفایه بحثی داره، اون این است که اگر ندونیم که اماره من باب طریقیه حجته یا من باب سببیه. تا حال راه روشن بود، یا میگفتن من باب طریقیه که مبنای ما بود، یا من باب سببیه. سببیه هم گفتیم اشعری باید بگه مجزیه، معتزله بگه مجزیه، شیخ انصاری بگه اون چهار صورت را بگه. حالا اگر آمدیم ندونستیم که آیا این من باب سببیه حجته یا من باب طریقیه، کفایه در اینجا تلگرافی بحث کرد. به قدری اینجا را مؤقت، مشکل، پیچیده، پدر استاد در میاد تا اینجا را تفهیم کنه. لابد همه شما خوندید. اگر مایلید من فردا حرف کفایه را تشریح کنم، ولی مشروط بر اینکه شما امشب خودتون کفایه را مطالعه کنید، ببینید چقدر مندمجه. نیمه راه را شما برید، بقیه را انشاءالله ما بعدا بریم سراغ اصول عملیه انشاءالله.